بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم كن وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوح امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. مجلس برای یک گرامی داشته شهدا، به خصوص شهدایی که انتسابی به این مؤسسه و این بنیاد داشتند برگزار شده و الحمدلله عطر شهادت و عطر عشق به اهل بیت فضا را معطر کرده و شامه ما را نوازش داده. همطور که اشاره کردم، در این بازار باید هر کسی متاع خودش عرضه کنه. کسانی بیشتر مظهر عواطف الهی و انسانی هستند و عشق و محبت خودشون را در قالب اشعار و چکامه ها بیان می کنند. خدای متعال این فضیلت رو به ما نداده. ما هم اندازه دوست داریم شعرای اهل بیت، دوستداران اهل بیت، کسانی که اظهار محبت و عشق بین خاندان و به تبع به شهدا می کنند، به اونها محبت می ورزیم، دوستشون داریم. و از عمق دلم عرض می کنم که تنها امید نجات ما هم به همین دوستی است که خدا به عنایت کرده، به خاطر اینکه یک عملی نیست که ما کسب کرده باشیم تا بگیم درش آیا اخلاص بود یا نبود. چون کار را وقتی ما عرضه بکنیم، خب نقادی می کنند، ان الناقد بصیر بصیر، آیا این کارت برای خدا بود، خالص بود یا شایبه‌ای داشت. اما محبت اهل بیت کاری نیست که ما انجام دادیم، هدیه ایست الهی که به ما محبت فرموده، عنایت فرموده. و حرف عامیانه بنده اینه که خدایا تا این محبت که دادی یک سری حکمتی داره، این را دادی که تا یه روزی به این بهانه ما را نجات بدیم. امیدمونم به همین عطیه الهی است. اما کارهای دیگه هزار حساب باید روش بشه و معلوم نیست کی از حساب درست در بیاد. اما شخصیت انسان خدا اینجور قرار داده که آمیزه است از احساسات و عواطف و از فکر و تعقل، و این دوتا باید مکمل هم باشند. کمال هر یک به وسیله دیگری حاصل میشه و بارور میشه. این است که همیشه ما باید در کنار برنامه هایی که عواطف ما را ارضا میکنه در کنارش برنامه هایی هم برای رشد فکر و تعقلمون داشته باشیم. در این زمینه چیزهایی از بزرگان آموختیم که آریه ایست در دست ما، امشب در محضر شما عرض میکنیم و اگر ثوابی دارد به روح شهدا هدیه میکنیم. بحثی به نظرم اومد که ما بنده خودم از بچگی زیاد اینو شنیدم، از وعاظ و منبری ها شد در درجه من، بعد از علما و بزرگان در کتاب ها خوندن، یه چیزی که به نظرم یه معما میرسه. از یک طرف شنیدیم که اولیاء خدا لقاء الهی رو دوست می‌داشتن و مرگ را به خاطر اینکه پلیس برای لقاء الهی علاقه داشتند. قرآن هم مضمونی داره در یک جا سریعن در یک جا با اشاره که انزعنتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کسی که عشق به خدا داشته باشه باید آرزوی مرگ داشته. از یه طرف هم می‌بینیم بزرگان، حتی پیغمبران، ائمه اطهار، اولیاء خدا سلام الله علیهم اجمعین، در دعاهاشون گاهی دعا می‌کردن که خدایا طول عمر به ما بده که صرف عبادت و اطاعت تو کنیم. و در مواردی هم نقل شده، حالا هرچند من محقق تاریخ نیستم نمی‌دونم نقل‌ها چند اندازه از لحاظی سند و اعتبار قابل توجه هست، که مثلا یکی از بزرگان از اولیای خدا، از ائمه اطهار، از معصومین سلام الله علیه، درخواست مرگ کردن یا گفتن خدایا مرگ من را نزدیک کن یا برسان. این صورت معمایی در ذهن بچگانه من و که بچه بودم، این همیشه تضاد در ذهنم میرسید که بالاخره مرگ رو باید دوست داشت یا از مرگ باید فرار کرد و طول عمر رو از خدا خواست و چه جور میشه اینا جمعه. اون که به نظرم میرسید که خوبه دربارش بیندیشیم یه چند جمله ایست که اشاره میکنه با یک مقدمه ای که این کلمه دوست داشتن خیلی مفهوم وسیعی داره. مصادیق بسیار بیشماری را که از لحاظ درجات متفاوت هستند در بر میگیره. از دوست داشتن خود، از دوست داشتن زندگی، از دوست داشتن لذت، از دوست داشتن رفاه، تا دوست داشتن پدر و مادر، دوست داشتن زن و فرزند، دوست داشتن استاد، دوستان، همکاران، و تا بعد همینطور ترقی میکنم مربیان اخلاقیم تا حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین، در رأس همه انسان ها وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد هم ما یاد گرفتیم که حضرات معصومین یه عشق بالاتری داشتن که میگیم عشق به خدا، اما درست بندنس عقلم نمیرسه که عشق به خدا چجوریه، چجور شده. از نظر ذهنی تصورش مشکل نیست، اما یافتن حقیقتش، چون محروم هستم درست حقیقتش رو نمیابم. از نظر ذهنی میفهمم یعنی چی، استدلالم میکنم که این لازمترین و بهترین و والاترین محبت هاست. شواهدی هم در آیات و روایات و مناجات ها و اینها فراهمونه، اما خب تا آدم خودش نچشه حقیقتش نمیابه. این محبت، این طیف وسیع از مراتب و مصادیق را در بر، اما یک نکته ای رو میشه لحاظ کرد که گاهی محبت دو نفر به یک چیز از لحاظ ارزش زمین تا آسمان تفاوت. حالا یکی از لحاظ مرتبه شدت و ضعف است که کمتر دوست داره یا بیشتر واله و شیدا میشه و عاشق میشه و دلش رو کاملا پر کنه این محبتی، یا لحاظ کیفیت هست که شدت و ضعف. ولی نه، از یک دیدگاه دیگری محبت به یک چیز میتونه فاصلش از زمین تا آسمان. حالا به ذهنم اومد این مثال رو بزنن. محبتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا داشتن سلام الله علیه، این میدونیم این محبت عجیبی بود. یه محبتی هم جناب فضه داشتن به حضرت زهرا، خادمه ای بودن در خانه خدمت میکردن، یعنی زهرا خیلی علاقه داشت. یه محبتی هم همسایه ها و دوستان و اینها داشتن که همیشه الطافی از ایشون میدیدن، کمک هایی، محبت هایی، دلسوزی هایی به خاطر خدمت هایی که بهشون میکردن و رسیدگی هایی که بهشون میکردن و اینا، اقلا گاهی دلجوی های زبانی، همدردی. خب اونها هم از زهرا این محبت ها را میشه با هم مقایسه کرد که چقدر تفاوت داره نظر ارزش. اون محبتی که چون همسایه از زهرا بوده بود، گاهی فرض کنید یک رضایی برایشون میفرستدن، یه میوهی اگه دسترسی پیدا میشون، اقلا یه دلجویی میکردن. مریض بودن مثلا از زهرا سلام الله علیها تشریف بودن برای عیادت بعضی مریض های همسایه. خب میدونید، همه ما میدونیم، یاد هم شنیدیم که در قنوت وطرشون هم به همه همسایگان دونه دونه با اسم دعا میکردن. خب طبعا اونا که این محبت ها رو ببینن، اونا هم دوست میدنن بزن. شبیه اونها محبتی که بنده داره، یه وقت احتیاجی دارم، حاجتی دارم، بیماری دارم، گرفتاری دارم، دست از آنجا وا میمونه، میرم متوسل میشم به زیل عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها، چون دیدم که این بزرگوار خیلی عنایت دارن، دوستشون دارن. اما چرا دوستشون دارن؟ چون حاجت من رو روا میکنه، چون از ناحیه اونها به من خیلی رسیده، مشکل من رو. اما خدا که حضرت زهرا رو دوست داشت برای همین بود. زهرا کاری برای خدا انجام میداد، کمکی میگه، حتی رسول خدا سن. درسته که حضرت زهرا دختر بسیار مهربانی بودن، عاشقانه برای پدرشون کار میکرده، اما واقعا رسول خدا فقط به عنوان یک پدر حضرت زهرا رو دوست داشت. و بالاخره امیر المؤمنین سلام الله علیه یا فرزندانشون تا برسه به دیگران. تصور ما اینه که خیلی فرق داره این محبت ما. همه میگیم دوست داریم و راست هم میگیم، اما ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. سر مطلب اینه که از اول باید بدانیم گاهی ما چیزی را به خاطر خودش دوست میدانیم، گاهی به خاطر نفعی که برای ما دارد. این دوتا خیلی فرق میکنه. اون میگه محبت اصیل، این میگه محبت ابزاری، وسیله‌ای. در واقع من لذت خودم و خوشی خودم رو دوست دارم، چون او واسطه شده برای رسیدن من به این خواستم، او را هم دوست دارم. اما یه وقت نه، یک کسی رو فرض میکنیم، حالا مصداقش کجاست بگردید پیدا کنید، پرتغال فروش. یه وقت یک کسی آدم دوست داره، هیچ چشم داشتی چیزی ازش نمیخواد، برعکس هرچی داره میخواد در پای اون نظار کنی. راحتیش و آسایشش و پولش و بستگانش و دوستانش و فرزندانش و همه را یک جا. هیچ توقعی هم. اگه توقعی داشته باشه اینه که یک گوشه چشمی به من بکن. شاید دیگه حالاتی هم پیدا بشه که حتی این هم مطرح بشه. این محبت اصیله. اصلا خود این محبوب رو دوست داره به خاطر خودش. اینجور محبتی خیلی نادره. من نمیگم نیست. حالا وقتی کسی را به خاطر دیگری آدم دوست می‌داری، اون دیگر چیه؟ اونی که اصالتاً اون را دوست می‌داره و دیگران به خاطر او دوست می‌داره، اون دیگر چیه؟ فرض بفرمایید که ما یه توفیقی داشته باشیم، خدای متعال عنایت کنه، شب‌های دراز زمستان یه ربع ساعتی پاشیم یه نافله بخونیم. نافله رو دوست داریم و نیمه شب رو مناجات رو، برای اینکه در نمازمون دعا کنیم، خدا دعامون رو مستجاب کنیم. اگر نبود استجاب دعا اینا، چندون اهمیتی نمیدادیم به سحرخیزی. مشکلی داریم. تا این دعا چی باشه؟ یکی دعا میکنه خدای زیارت کربلا بسیره. یکی دعا میکنه خدای شهادت بسیره. یکی دعا میکنه خدای مرضم و شفا میده. یکی دعا میکنه خدای همسر خوبی بسیره. فرزند خوبی. و انواع و اقسام خواسته ها. خدا را آدم دوست داره و برای اینکه دعاش را مستجاب. اون دعایی که میکنه برای این است که فقرش برطرف بشه، بیماریش برطرف بشه، تو مردم احترام پیدا کنه، پست و مقام گیریش و هاکزا فعلله و تفعلله. وقتی اینو تحلیل کنیم، محبت خیلی کم ارزش میشه. یعنی خدا رو دوست داریم، یعنی وسیله قرار دادیم برای شکم. الله اکبر. خدا رو دوست داریم و عبادتش میکنیم، سجده و اینا، که روزیمون رو زیاد کنیم، شکممون از عزاده میاد، بیماریمون برطرف بشه، سالم بشیم، تا راحت بشیم، لذت ببریم از زندگی. اونی که دوست داریم لذت زندگی است. خدا رو میخوام استخدام کنیم تا این لذت رو برای ما ایجاد کنه. و چه بسا وقتی فراهم شد بعد فراموشش کنیم. حاجتمون که مطرح شد، اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین و اذا نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. اون چیزی که برای ما اصالت نسبی داره برای خود ما، اون چیه؟ این بستگی داره به این که ما فهم و معرفتمون نسبت به مطلوب ها چقدر کش داره، چقدر قد میده. بالاتر از لذت شکم و دامن لذت دیگری هم سراغ داریم؟ اگه داریم چیه و در چه پایه ایست؟ دیگه حالا بیشتر توصیه ندم بس. اجمالاً حالا به همین اکتفا میکنم به توضیح مطلب که گاهی ما چیز رو برای خودش دوست داریم، گاهی برای غیر. یعنی اول یه چیز دیگه را دوست داریم، چون این وسیله ایست، راه ایست برای اون، این هم را دوست داریم. اون وقت در این هم بستگی داره به اینکه اون مطلوب اصلی ما چرا درزش داریم. آیا در حد همین شکم و لذتهای مادون شکم و مافوق شکمی، یا فراتر از اینا هم لذتی سراغ داریم؟ اون سی انا مؤنس لمن انس بي، ذاكر لمن ذكرني، انا جليس من ذكر. با توجه به این مقدمه که مراتب محبت خیلی فرق داره از لحاظ ارزش، این اونایی که مرگ و دوست میدارن چجوره؟ اینایی که خودکشی میکنن اینا مرگ و دوست دارن؟ دوست نداشتن خودکشی نمیکنن. اما چرا دوست دارن؟ برای اینکه خیال میکنن اگه بمیرن از این درد و رنج ها راحت میشه. یه تصورش خیال میکنه بعدی که خودشو کش، با اینکه قائل به روح و بقای روح اینا هم نیست، خیال میکنه که وقتی میمیره بازم هست و رنج نداره. میگه پس خودمو میکشم تا وقتی که کشته شدم دیگه رنج نداشته باشم. عامل خودکشی همین خلاصی از درد و رنج ها و گرفتاری هاست. این یه جور دوست داشتن مرگیه. این چند از ارزش داریم. حالا در کنارش ممکن، البته باز اینم نکته ایست که همیشه محبت ها یک عاملی نیست، بسیاری از اوقات از چند تا عامل کمک میکنه به هم دیگه تا یه محبتی شکل میگیره. فرض کنید آدم یه استادی رو دوست میداره که درس خوب میگه، اما گاهی کمک مالی هم به آدم میکنه، در جمع هم به آدم احترام میکنه، سوالی هم داشته باشه با دقت گوش میده و جواب میده، مجموع این هم باعث میشه که این استادا خیلی دوست، اما یکیش که نباشه کم میشه. خب مؤمنین هستن از درد و رنج در عذاب دوست دارن راحت بشن، دوست دارن روزیشون وسیع بشه، مؤمن هم هستن، خدا هم رو قبول داره قیامت، در کنارش هم دوست دارن که بعد از مرگ از عذاب جهنم نجات پیدا کنند و بنا عذاب النار، و بالاترشون که از نعمتهای بهشتی هم استفاده کنند. خود همه اینا مراتب داره، این مجموعه ای که باعث میشه این محبت ها رو شکل بده هر کدومش چه اندازه تأثیر دارد، چند درصد مؤثر است در شکل گیری این محبت. حالا با توجه به این مقدمات اگه فرض کنیم که یک کسی مرگ را دوست دارد برای اینکه مرگ پلی است برای اولیاء خدا که به تجلیات بیشتر الهی نائل بشن، به شهود ذات برسن، به خدا برسن، واصل بشن، معشوقشون را در آغوش بگیرن، هیچ چی دیگه نیست. اگر بگید بهشت، میگن همه نعمت‌های بهشت مال شما، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. ما هیچ. شاید کسانی باشن، حالا فرض دیگه، فرضش اشکالی نداره، فرض عقل، یک کسی دوست داره که در عالم بهشت تا ابد سر به سجده بگذاره، از سجده سر بلند نکنه. نه چشم یک گل بهشتی بدوزه، نه از یک میوه بهشتی استفاده کنه، نه از یک همسر بهشتی. شاید کسی همچه پیدا بشه اینجوری باشه. و شاید کسی پیدا میشه که آرزوش این باشه در بهشت هم خاک پای حضرت معصومه باشی. میگه من شأنیت اونا رو ندارم، من اون لیاقت دارم، همون دوست دارم خاک پای حضرت معصومه، گردی باشم به دنباله، هیچی دیگه هم نمیخوام. این یه جور محبت به خدا و اینا هست. یه جور محبت دیگه هست که نه، بهش میخواد برای اینکه زودتر از این گرفتاری های دنیا و غم و غصه و اینا نجات پیدا بکنه. حالا اگه بهشته قیامت همه روز نرسیده، در برزخ اگه در برزخ لااقل دیگه این غم و غصه های دنیا نباشه. مرگ دوست داره برای همین. البته میگه برزخی هست، قیامت هم هست، حساب و کتاب آخرت هم، اینا انکار نمی کنه. اما در نفسش اینا زنده نیست. اونی که الان منشأ اثره غم و غصه دنیاست، آرزوشون هم دیگه از اینا نجات پیدا کنه، بمیرم تا راحت بشه. بعضی ها خیال میکنند اگر امام معصومی یا شخصیت معصومی از خدا طلب مرگ میکنه یه همچی چیزیست. زهی کوتاه فکری، اونها خیلی شأنشون بالاتر از این حرف هاست که به این لذت های دنیا با یا رنج های دنیا اعتنایی نشته باشه. اونها از لذت دنیا استقبال میکنن چون اثر لطف خداست. از عذاب های خدا به خدا پناه میبرن، از عذاب های دنیا به خاطر اینکه اثری شاید نشانه ای از غضب خدا باشه. این توهم رو ما نباید بکنیم که یه وقت یک معصومی از خدا مرگ خواسته تا از سختی های زندگی دنیا خلاص بشه. خیلی کوتاه فکریست. خب اگر کسی دوست خدا شد، یعنی کسی که خدا بگه ولی من هستا، من و شما خب باید بگیم همه انشاءالله دوست خدا هستن، حسن زن داشته باشیم، من ما حسابش شدم. اما اگه خدا گفت این ولی من هست، یحبهم و یحبونه، یه عشق طرفینی بین خدا و یک انسانی برقرار، این تنها آرزویش وصال محبوبشه، چیز دیگه نه. ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت، اصل طبیعیشه. آرزوتون باید این باشه که به محبوبتون برسید، چون بالاخره میبینن زندگی این دنیا خواه‌ناخواه اشتغالاتی بر آدم میاره، یه مقدار ذهنش رو مشغول میکنه به چیزهای دیگه، توجهش رو به چیزهای دیگه معطوف میکنه. ما نمیشه از این که تمرکز پیدا کنه در مشاهده محبوبش. این محبت موت خیلی ارزش. مرتبه بعدش اینه که آدم چون میدونه بهشت مظهر لطف الهی است، علامت این است که خدا یک به کسی عنایت داره، او را دوستش میداره، مرگ را بخواد تا به اون عالمی که مظهر لطف خداست، به اون سرایی که جلوگاه لطف الهی است نائل بشه. این در مرتبه بعدی قرار میگیره. این هم بسیار خوب تا برسه به اونجایی که برای نجات از رنجهای دنیا و رسیدن به لذات آخرت مجموع این عوامل باعث اون محمد بشه. باز هم خیلی خوب، اهلا و سهلا. حد نصابی داره که آدم اونقدر خدا را دوست بداره که دوستیهای دنیایی مانعه انجام وظایف الهیش نشه. این کف کاری. قل ان کان آباؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال تا آخر احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله. این حد اقل. اگه مؤمن هست این اندازه رو باید محبت خدا رو داشته باشه که بر محبت دنیا بچهره بی، محکوم محبت دنیا نشی، محکوم عوامل شرک نشی. و ما یؤمن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. این اقل مراتبش. حالا اگه مسئله جهاد متعینی پیدا شد، حالا یه وقت جهاد واجب کفایی است، میدونم به قدری کفایت هسته، خب اون باز از اون نخواست، اما اگه تعین نشد به قدر کافی نباشند در جبهه، امام بفهمد جبهه ها رو پر کنید، اینجا تعلل کنه، بهانه جویی کنه. این پیداست، این از حد نصاب محبتش پایین تر. اما کسانی هستن که از اینجا شروع میشه محبتشون به رشد کردن تا جایی که برسد به این که میگه و استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک، هر لذتی که از غیر تو ببرم از اون استغفار. چیه اینا؟ من عقلم نمیرسیم، اما معتقدیم که بزرگان ما چنین مراتبی داشتن، مخصوصا حضرات معصومین سلام الله علیهم. این توفیقی که نصیب ملت ما در طول 8 سال دفاع مقدس شد، یه نسیم بهشتی بود که وزیدن گرفت. 8 سال طول کشید. کسانی بودن از این مفاهیم و مقولات به دور بودن، ذکر و فکرشون لباس و غذا و مسکن و همسر و پست و مقام و درآمد و چیزهای از این قبیل. بعضی هاشون همتشون از کار کردن بینان پایین تر بود. یه نسیم الهی بهشتی وزید، اون کسانی که استعدادی داشتن، که مایه های پاکی در فطرتشون وجود داشت، اینا شکفتند. از همون دوران نوجوانی 10-12 سالگی 13 سالگی عاشق شهادت شده. بسیاری از اینها که حالا حتما بیوگرافیشون، اگه بیوگرافیشون هم باشد، دلشون در دسترس ما نیست، از کلماتشون این چیزایی میشه، اما بودن کسانی که از همین نوجوان ها عشقشون به جای برفتن این بود که در حال جان دادن سرشون در دامان سید شهدا هم دیگه در بعدش چی فکر میکنه؟ نه چیزی را مانع از این کار میدیدند، هیچ چیز به این مقام نمیرسد. عشق دیگه انسان این حرفا بر نمیده. باورشون بود که کسی که در جبهه شهید بشه سرش در دامان سید شهدا خواهد. اون سید شهدایی که سر غلام سیاهش رو در روز عاشورا در بغل گرفت و او را نوازش کرد، او کریمتر از این است که نوجوان پاک معصومی که هنوز دامنش به گناه آلوده نشده به عشق او جان بده و اون نیاد سراغش. این عشق یک عشق آسمانی است، این الهی است. این با این چیزایی که من و شما دارم، بنده خودم از این تو کتاب بخونیم و بنویسیم و این حرفا خیلی فرق. این یک نوری است، یک شعله است، خدا در درون آدم روشن. خب حالا ما محروم هستیم، ولی اندازه عقلمون میرسه که چنین چیزایی هست، نمونه هاش هم دیدیم. بنابراین هر قد در این زمینه کار بشه که این صفا، این نورانیت، این عشق به شهادت نوشته بشه، بازگو بشه، داستان بشه، فیلم بشه، اشعاری سروده بشه که این را تبیین میکنه، این مثل این است که هر روز یک شهیدی در صحنه ظاهر میشه و اثرش را به جامعه میبخشه. چه مقام معظم رهبری فرمودند که احیاء آثار شهدا کمتر از شهادت نیست. اون اثری که وجود شهید برای تربیت جامعه داره این نورانیت هاییست که پخش میکنه در جامعه، آلودگی ها را از بین میبره، دلبستگی های به دنیا که با هیچ عاملی قابل زدودن نیست، این عشق وقتی جلوه میکنه همه اینها نابود میشه. بنابراین احیای این آثار، زنده کردن این فرهنگ، بالاترین خدمت هست. از یک طرف شکر نعمتی است که خدا به ما داده، معرفت به شهدا و وجود این شهدای گرانما، از یک طرف شکر این شهداست، اظهار قدردانی است که ما قدر شما رو میدونیم، هر سال مراسمی به اندازه معرفت و وسع خودمون برای احیاء نام شما و مقام شما و منزلت شما برگزار میکنیم، ولی مؤثر مهمترش اون نورانیتی است که به وسیله توجهات این شهدای عزیز در جامعه پخش میشه. یستبشرون بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، به بازماندگان بشارت میدن، خاطرتون جمع باشه، هیچ سختی به ما نرسیده. لم یمسسهم سوء، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم ان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تلاش در این که این نورانیت در جامعه زنده بماند، آثارش در ارواح و نفوس باقی بماند، کسانی در سایه این نورانیت ها تربیت بشن، رشد کنند، از آلودگی ها نجات پیدا کنند. اگه ملتی اینجور شد دیگه فقط از گرانی و تورم نمی نالد، اگه می نالد از کم ارزش شدن ارزش های اسلامی و فرهنگی می نالد، دیگه از تحریم های دشمنان نمی هراسد. سالها مسلمان ها در شیب ابی طالب سخت‌ترین شرایط تحریم رو داشتن، باز شکر دست از دینشون بردارن یا برن دستاشون در مقابل کفار و مشرکین بلند کنن، تسلیم شدیم. اینا ماده این است که شهادت باورمون نیست، ایمان و معرفت ما نسبت به عالم آخرت و نعمتهای الهی در آن ضعیفی، تعارف نداره. هم دایر بشه به اینی که فرض کنید بنده حالا خودم کلاه خودم قاضی میکنم، اگه فردا صبح یه نامه آوردن اینجا گفتن آقا این یک امضای کوچیکی این پایین بکن یه میلیارد تومانم بگیر، هیچ جام نمیگیم، یعنی که پرونده درست بشه شما امضا بکن یه میلیارد تومان تقدیم خدمت شما، هدیه است. من فورا رد میکنم، میگم نه. خیلی هنر کنم، میگم با شانه تعملی بکنم. داستان عمر سعد و شب تسلیم گیری، ایمان اگه داشته باشم به این که این جهنمه، اگر خودداری کنم نعمت خداست، بهشت ابدیست، رضای خداست، لقای الهیست، محشور شدن با اولیای خداست، اگه اینا رو باور داشته باشم برافاس میگم برو گم شو، این حرفا چیه؟ مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه، اینا داستان رو نقل کنم یعنی مسک ختام باشه، ایشون نقل می‌فرمایند، ایشون داستانایی که نقل می‌کردن یا قصه های تاریخ اینا همه حساب شده بود، بعد حالا ما می‌فهمیم. یه روز ایشون گفتن که مرحوم آشخاب القاسم کبیر قومی که از زهاد زمان بوده، شاید اسم شما شنیده باشید، مرد بسیار بزرگواری بود، در اون زمان حالا چون اسمش در داستان اومده بود من نقل می کنم، تولیت آستان حضرت معصومه با یه متولی بزرگی قبل از این متولی که معاصر ما بود مصباح التولیه، قبل از ایشون تولیت بزرگی بود. اون متولی قبلی زمان مرحوم آشق ابوالقاسم رفته بود خدمت ایشون، بعد از ظهری بوده ایشون مشغول نهار خوردن، اجازه میگیرن که آقای تولیت تشبوردن دمه درست بیاد. میاد ببینه یه سفره کوچکی سی ظرفه دوغ ماستی از تول، یه نانی خشکی، و ایشون آمده است که این نان خشک و با دوغ مهر بده. ایشون وارد میشه و ایشون خب تعارف مهمانیست، سلام علیکم احوال پرسی. و بعد ایشون میگه که آقا شما سنتون بالا رفته، این رضاها برای شما مناسب نیست، اجازه بفرمایید دستور بدم مثلا غذای مناسبی برای شما تهیه کنم. آخه اینا چیه؟ اون دوغ شما با این سنتون و این جزا. ایشون میفرماید که ما نان دوغ را انتخاب کردیم تا بعضی قباله ها را امضا نکنیم. ایشون جوابش را میگیره و زود خداحافظی میکنه و پانوشه. ما نان دوغ را انتخاب کردیم تا بعضی قباله ها را امضا نکنیم. اون باورشی. اما بنده اونجور باورم نیست. خیلی هنر کنم خود تردید میکنم، حال باشه فکرش کنم ببینم میتونم. بعدش هم معلوم نیست آخر دستینم چی بشه. ما باید باور کنیم که و الاخرت و خیر و ابقا و تؤثرون الحیات الدنیا. کیه که اینجور نباش؟ بگردید پیدا کنید با شن چند نفر پیدا میکنید. قرآن هم میفرماید و تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیر و ابقا. اولی ایمانی که ما داریم لااقل برای آخرتمون کار بکن، حالا عشق به خدا پیشکش. این اندازه ما آخرت رو دوست بداریم که از بعضی نعمتهای دنیا که حق ما نیست صرف نظر کنیم. بعد شرقا معرفت ما بیشتر بشه، اون وقت علاقمون به موت بیشتر بشه. والله لبن و ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امه. احتمال میدید علی عزیز الله علی اغراق بگه، مبالغه میکنه؟ من قسمم بخوره والله لبن و ابی طالب آنس و بالموت، اصلا انس دارم با مرگ، اصلا همیشه با مرگ همراه هم. آنس و بالموت من الطفل به صدی امه. پروردگارا تو را به حق امیر المؤمنین، به حق همه دوستانت، به حق همه شهدا تو را قسم میدیم که بر معرفت، بر ایمان، بر محبت و ولایت ما بیفزا. همه شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. روح امام و شهدا را با امیر المؤمنین محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستلام دار. عاقبت امر همه ما ختم خیر بفرما و عجل فی فرجه مولا.